امروز به دنبال یک اطلاعیه به صورت دعوتنامه که سازمان نظام پزشکی از اعضای خودش، از پزشکان و دندان پزشکان دعوت کرده بود که به مرکز نظام پزشکی در خیابان امیرآباد مراجعه کنند و اونجا یک تجمع و همفکری نسبت به رویدادهایی که در کشور اتفاق میفته داشته باشند. پزشکان مراجعه کردند به این مرکز، بنده خودم از مراجعین بودم. متاسفانه با بسته بودن در ساختمان نظام پزشکی و جلوگیری از ورود پزشکان به ساختمان و تجمع و تمرکز گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی و شکلهای مختلف و لباسهای مختلف، پزشکان روبرو شدند. در نتیجه در خیابانهای اطراف ساختمان نظام پزشکی این تجمعات تو خیابون برگزار شد و اعتراضات به صورت فریاد شنیده شد، فریاد بر علیه این بیدادگری های حکومت.
آقای دکتر موسویان، حدوداً تعداد پزشکان حاضر در محل چه تعدادی بود و رفتار نیروهای امنیتی گفته شده که با زنان پزشک بسیار خشن بوده، در این باره مشاهدات شما چه بوده؟
بله، جمعیت که فوق‌العاده زیاد بود که من نمیتونم برآورد کنم، شاید چند هزار پزشک تجمع کرده بودن، بعضی جا شنیدم آمار 3000 رو اعلام کردن. من خودم دیدم که چند بانوی پزشک رو انکشان به داخل این ماشین هایی که دارن، این ون ها بردن که بازداشت کرده بودن. صحنه های خیلی احساسی دیگری رو هم شاهد بودم. دیدم که یک بانوی پزشک بسیار شجاع در مقابل ده ها تن از این نیروهای مسلح و انواع سلاح ها با صدای بلند فریاد کرد که آقایان، ما برای آزادی وطنمون اینجا اومدیم، برای اینی که شما عزتمند زندگی کنین اینجا اومدین، چرا ما رو میزنین؟ و با این فریادهایی که زد، من در قیافه این نیروهای مسلح بسیار حالت تأثر و اینکه در حقیقت با این بانوی پزشک در باطنشون همدلی نشون میدادن و در چهرهشون نمایان بود، این همدلی رو من دیدم. بنابراین برخورد خشونت آمیزی بود. تعدادی رو بازداشت کردن و تیراندازی و گاز اشک‌آور و اینها هم که به راه بود و با زدن با باتون هم که طبق معمول این روزها در جریان بود.
آقای دکتر موسویان، چه شد که نظام پزشکی اکنون بعد از 40 روز اعتراضات عمومی به صف معترضان پیوست؟
این مسئله وظیفه ملی و شغلی پزشکان هستش که نسبت به این مسائل اظهار نظر بکنن. پزشکان بالاخره جامعه الیت کشور هستن، شخصیت‌های مرجع اجتماعی هستن و مردم از اونها انتظار دارن که در این جور مسائلی که جنبه ملی پیدا کرده به این گستردگی اظهار نظر بکنن. از نظر شغلی هم خب پزشکان میدیدن که این مجروحین رو که مراجعه میکنن برای درمان، این نیروهای امنیتی میان تو بیمارستان ها مداخله میکنن و پرونده اینا رو، اسم اینا رو، آدرس اینا رو میگیرن و بعضی موارد اینا رو بازداشت میکنن در حالی که هنوز احتیاج به ادامه درمان دارن. و اینها از روحیه و طرز تفکر پزشک که باید درمان بکنه هر انسانی رو که نیاز به درمان داره به دور هست. به همین مناسبت همه ناراضی بودن از این وضعیت و این نارضایتی خودشون رو میخواستن که اعلام بکنن و همینطور که همکاران ما در مشهد این کار کردن، بیانیه دادن، قطعنامه دادن، در شیراز هم این کار کردن که متاسفانه در شیراز هم با برخورد روبرو شدن. و این به هر حال کاری که پزشکان انجام میدن مثل کاری بود که استادان دانشگاه در حمایت از دانشجویانی که زیر ضرب و کتک بودن در دانشگاه شریف انجام دادن و صف بستن که دانشجویان از بین صف اونها بتونن عبور بکنن و از محوطه اون سالن دانشگاه خارج بشن و خودشون رو سپر کردن برای حفظ جان دانشجویانشون. پزشکان هم همین وظیفه رو در مقابل حفظ جان بیمارانشون دارن، بیماران حق طلب و آزادی خواه که برای منافع ملی و دفاع از کیان آزادی و استقلال وطن اومدن و جونشون رو کف دستشون گرفتن. پزشکان نمیتونن این مسائل رو نادیده بگیرن و نسبت به اینها بی تفاوت عمل بکنن و یا در مسئله درمان اونها بذارن که خللی ایجاد بشه و احتمالاً گرفتاری برای اونها به وجود بیاد. اینها دلایلی است که جامعه پزشکان رو به این اعتراض کشوند.
آقای دکتر موسویان، دیدگاه شما در مورد اعتراضات و اتهاماتی که به پزشکی قانونی به عنوان بخشی از نظام پزشکی ایران وارد شده چه هست؟ در روزهای اخیر خانواده مهسا امینی به طور مثال اتهاماتی رو وارد کردن و گواهی پزشکی قانونی رو در مورد مرگ فرزندشون رد کردن. هستن دیگرانی که هستن اون رو یاوه خوندن و بسیاری دیگر که هنوز در شک هستن که اطلاعاتی که پزشکی قانونی داده به حقیقت نزدیک باشه. پدر مهسا امینی میگه که معاون پزشکی قانونی بهش گفته آنچه که صلاح مملکت باشد در گواهی می نویسد. شما درباره همه اینها چه نظری دارید؟
پزشکی قانونی یک گواهی در مورد مرگ دلخراش خانم مهسا امینی که مرگ او در حقیقت جرقه این انفجار اجتماعی رو روشن کرد صادر کرده بود که این با واقعیات تطبیق نمی کرد و به همین مناسبت حتی پزشکانی که در پزشکی قانونی شاغل هستن عکس العمل نشون دادن و دیدم یه تجمع داشتن، صریحاً اظهار داشتن که اون گواهی که داده شده مورد تاییدشون نیست و واضح است که بازداشت این بانو و ضرباتی که به سرش وارد شده بود باعث مرگش شده و این مضمون کوک کردن ها که بیماری گذشته و قدیمی داشته و غیر ذلک به هیچ وجه نمیتونه در حقیقت مورد توجه قرار بگیره. اگر این بانوی 22 ساله رو بازداشت نمی‌کردن در اون روز، مسلماً امروز زنده بود و در بین خانواده خودش زندگی می‌کرد. من به طور کلی اعتقادم این است که این گواهی و اون مضامینی که به عنوان علت مرگ در اون آورده شده نمیتونه مورد قبول باشه و واقعیتی در اون وجود نداره. از طرف دیگر آنچنان دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ملت و نهادهای حکومتی، نهادهای دولتی وجود داره که اگر جزئی مسئله ای هم بخواد واقعی باشه مورد قبول مردم نیست و مردم به هیچ وجه قبول نخواهند کرد. مضافاً بر اون قبلا موارد متعددی از این حرکت‌های گشت ارشاد اتفاق افتاده که با مرگ دختران و بانوان هم راه بوده. به عنوان نمونه خانم زهرا بنی یعقوب در همدان خانم دکتر جوانی بود که همین گشت ارشاد اونجا بازداشتش کرد و بعد جنازه‌اش تحویل بستگان شد و موارد دیگر. بنابراین این برخوردها کلن غیر قابل قبوله. اصولا گشتی به نام ارشاد نباید وجود داشته باشه. چه کسی باید که یه بانوی رو مجبور بکنه که پوشش روی سرش چی باشه؟ انتخاب پوشش روی سر از اولین اصول محرز و حقوق حتمی یک بانو هستش که خودش دربارش تصمیم بگیره و این فشارهای حکومتی این نتایج رو به بار آورده که ما میبینیم که بعد از 43 سال اینجوری جامعه دچار تلاطم و عصیان و در تلیعه انقلاب قرار گرفته.